بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أبجل الدار وسيما على بقية الله روحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در کتاب امامتی است که از جلسه اول پیرامون اون مطالبی رو عرض کردیم. عرض شد که این کتاب از سه فصل کلی تشکیل شده. بحث ما در جلسات پیشین در فصل اول بود. عرض شد که در این فصل ما به سه مطلب رسیدگی میکنیم. مطلب اول بحث وصایت در ادیان بود که بحث آن گذشت. مطلب دوم این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان خلیفه، امام، ولی، وصی، وزیر، وارث و برادر خودش پس از خودش قرار داد و به طور کامل اون حضرت رو معرفی کرد. همچنین با صدور روایاتی همچون حدیث ثقلین، سفینه و امان و خلفای اثنا عشر نام دیگر امامان تا به روز قیامت رو هم برای امت اسلامی تبیین کرد. اما مطلب سوم که امروز بناست به آن بپردازیم بحث غصب خلافت است. یکی از رخدادهای پس از رحلت انبیا این بوده است که نوعاً پیامبران آسمانی اختلاف در میان امتشون در دوران حیاتشون به وجود میاد. اما غصب خلافت یا وصایت یا جایگاه جانشین نبی پس از رحلت او رخ میدهد. لذا به روایتی از معانی الاخبار اشاره بکنیم. دوستان به طور کامل دیگه خودشون ببینند روایت رو. در معانی الاخبار صفحه 372 حدیث یکم که از پیامبر خدا نقل شده، لما انزل الله تعالی تبارک و تعالی و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، بعد اشاره میکنه حضرت که حضرت آدم از دنیا نرفت مگر اینکه آهد قومه علی الوفاء لولدی شیس، یعنی قومش رو تعهد گرفت که نسبت به شیس توجه داشته باشن، پیروی او رو بکنن. فما وفی له و لقد خرج نوح من الدنیا و آهد قومه علی الوفاء لوصیه سام. خب وقتی که شیس از دنیا رفت، فما وفی له، وفا به عهدشون نکردن. آنگاه که نوح از دنیا میخواست بره وصیت کرد به سام فرزندش، فما وفت امته، امت حضرت نوح هم وفا نکرد. و لقد خرج ابراهیم من الدنیا و آهد قومه علی الوفاء لوصیه اسماعیل، فما وفت امته. همچنین حضرت موسی، حضرت عیسی. لذا امر وفا نکردن به عهد الهی یا عدم پیروی از وصیه پیامبر الهی یک امری بوده در ادیان پیشین، در میان امتهای پیشین هم سابقه داشته. به همین جهت بر همین اساس پیامبر خدا در ادامه روایت می‌فرمایند که یا ایها الناس ان علیا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم و هو وصیی و وزیری و اخی و ناصری و زوج ابنتی و ابو ولدی و صاحب شفاعتی و حوضی و لوائی، من انکره او فقط انکرنی و من انکرنی فقط انکر الله عز و جل، من اقر به امامتهی فقط اقر به نبوتهی و من اقر به نبوتهی فقط اقر وحدانیته الله عز و جل. و ادامه روایت که روایت مفصلی است. پس بحث تعهد از مردم در حمایت و پیروی از وصی بعد از نبی یک امر در همه ادیان بوده و پیامبر هم این کار انجام دادن. با این وجود پیامبر می دانستن بسان انبیاء پیشین نسبت به حضرت امیر هم تخلف میکنن و عهد را خواهند شکست. لذا عرض کردیم در جلسات پیشین پیامبر خدا نسبت به معرفی از امیر کوتاهی نفرمودند، به طوری که کان عامه المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیا هو صاحب الامر بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. عامه مهاجرین و اکثر انصار، جل انصار، شک نکردند اینکه علی صاحب الامر بعد از پیامبر خداست. لذا جریان تثبیت جایگاه حضرت امیر در زمان پیامبر شکل گرفت. اما بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن، اختلاف بین گروه‌های مختلف امت پیامبر بعد از حیات پیامبر شکل گرفت، به طوری که اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین میگوید که اول ما حدث من الاختلاف بین المسلمین بعد نبیهم اختلافهم فی الامامه. اولین اختلافی که از مسلمانان سر باز کرد بعد از پیامبر خدا اختلاف در امامت بود. خب پس بعد از پیامبر خدا این اختلاف رخ داد و همین اختلاف آنچنان اختلاف شدیدی بود که شهرستانی میگوید بزرگترین اختلاف در میان امت اسلام اختلاف بر سر امامت است، چرا که هیچ شمشیری در اسلام بر سر هیچ یک از مسائل دینی به مانند امامت کشیده نشده است. این بحث رو ما در صفحه 61 کتاب مطرحش کرده. بحث بعد گویای این بحث است که زمینه‌های شکل‌گیری سقیفه چیست. این مطلب صفحه 64 خدمت دوستان در این کتاب ارائه شده است. یکی از زمینه‌های شکل‌گیری سقیفه بحث این بود که برخی از قاصبان خلافت و آنانی که پس از پیامبر خدا عهد شکنی کردند، اینان برای رسیدن به امر حکومت بعد از پیامبر برنامه‌ریزی کرده بودند. یعنی اینجور نبود که یه دفعه بعد از پیامبر تصمیم بگیرن و قصد خلافت بکنن. خیر، با قرائن متعدد مختلف میتوان به این رسید که اصلا یه طراحی از پیش تعیین شده بوده و بر اساس اون مش کردن، که به دو تا قرینه اشاره می‌کنیم، بقیه‌اش هم دوستان میتونن به کتاب مراجعه بفرمان. یکی از اون قرائن پیشگویی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت به امیرالمؤمنین اسلام فرمود ای علی به زودی قریش علیه تو یک دست شوند و بر ظلم و غلبه بر تو هم نوا گردند، اگر یاران یافتی با آنان جهاد نما و در غیر این صورت دست نگه دار و خون خود را حفظ کن، بدان که شهادت پشت سر توست، خدا قاتل تو را لعنت کند. گزارش های دیگری در راستای تأیید این تبانی به دست رسیده است که طرح پیشین قصب خلافت را به رسمیت میبخشد، که از آن جمله تلاش عمر برای به خلافت رساندن ابوبکر است. آنگونه که امیرالمؤمنین علیه السلام به عمر فرمود شیری از پستان خلافت میدوشی که مقداری از آن به خودت برسد. به خدا سوگند تمام حرص تو برای خلافت ابوبکر از این روز که پس از او خود تو را در امر خلافت مقدم دارد. همچنین در روز شورا که عمر با برنامه از پیش تعیین شده شورای 6 نفره خلافت را طوری جی تا عثمان خلیفه شد. امیرالمؤمنین علیه السلام به عبدالرحمن ابن عوف، در جریان شورای 6 نفره حضور داشت و اون شاخص بود که هر کس رو او انتخاب بکنه اگر مساوی شدن او خلیفه خواهد بود. حضرت خطاب به عبدالرحمن ابن عوف فرمود، عبدالرحمن ابن عوفی که بعد با تایید او عثمان شد خلیفه، حضرت فرمود امروز نخستین روزی نیست که حق ما را ضایع می نمایید، همانا صبر نیکوست و خداوند کمک می نماید. به خدا سوگند عثمان را به خلافت نگماشتی مگر آنکه امر به دست تو برسد. این حضرت بخواستن بهش بفرماید که من می دونم تو انتخاب کردی عثمان رو که بعد از او خلیفه بشی، ولی که بعدرم عثمان توجه بهش نکرد و عبدالرحمن ابن عوف با قهر او از دنیا رفت. نکته دوم ذیل بحث زمین سازی برای قصب خلافت از سوی قاصبان خلافت بحث سقیفه. سقیفه به جای اطلاق میشه، اصطلاحا بهش میگن یا سایبان یا صفه، و سقیفه بنی ساعده سایبانی متعلق به بنی ساعدت ابن کعب بودش که طائفی از انصار بودن. خب بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، در حالی که از دمیر داشتن بدن پیامبر را غسل و کفن می‌کردند، عده‌ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدن برای چی؟ اینکه خلیفه بعد پیامبر را تعیین بکنن. خب عده‌ای از انصار بودن که در بین انصار از دو قبیله اوس و خزرج و در رأسشون سعد ابن عباده یا عباده، و از این طرف هم سه نفر از قریشیان ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، خب جمع شدن در اونجا برای تعیین خلیفه. سعد خب صحبت نمیتونست بکنه، به جاش یکی از انصار شروع کرد صحبت کردن به نیابت از او و در فضائل انصار سخن گفت. بعد از اون ابوبکر بلند شد و در فضائل انصار سخن گفت، اما گفت مهاجران در اسلام آوردن بر انصار سبقت داشتن و همچنین روایتی رو بیان کرد که این روایت قبل از این نه کسی شنیده بود نه بعضی هم کسی شنید. ادعا کرد که پیامبر خدا من شنیدم فرموده است الائمه من قریش، که این عبارت جعلی بود که آقا کرد و هدفش از گفتن قریش هم این بود که میخواست گزینه رقیب رو که انصار بودن رو خارج بکنه. لذا انصار که از قریش نبودن، از قبیله قریش نبودن، با این بیان خارج شدند. با این وجود جلسه به سمت بیعت اختیاری رو نرفت، بلکه در اونجا به زور در هر صورت اختلاف شد، دعوا شد، عده همدیگه رو زدن تا بتونن برای ابوبکر بیعت بگیرن. و عمر هم گفته بود که هیچ کس از این مجلس خارج نمیشه مگر با ابوبکر بیعت کنه یا کشته خواهد شد. پس تنها دلیلی که در واقع طبق یک نظر و یک نقل منجر شد که با ابوبکر بیعت بکنن، ادعا کرد که پیامبر فرموده است الائمه من قریش. وقتی این خبر به حضرت امیر رسید، حضرت فرمود به درخت احتجاج کردن ولی میوه‌اش رو ضایع کردن. به درخت احتجاج کردن یعنی چی؟ یعنی شما درخت قریش رو گرفتی ولی میوه‌اش بنی هاشمه، باید شما به میوه‌اش و به شاخه‌هاش که بنی هاشمه توسل بکنید که من هستم نه دیگران. اما واکنش اهل بیت علی مصاحبت و سلام به جریان قصب خلافت که این مطلب ما صفحه 68 گفتیم. خب بعد از اینکه خلافت قصب شد و قبیله بنی اسلم که با تطمیع عمر کمک کردن به قصب خلافت، که ما نسبت به اینها بعداً نکات دیگه رو عرض خواهیم کرد نسبت به این قبیله، خب خلافت قصب شد اما اهل بیت علیه مصاحبت و سلام در راستا و در قبال قصب خلافت چه واکنش رو نشون دادن؟ اولین کاری که در گزارش های تاریخی آمده است این است که امیرالمؤمنین علیه السلام به همراه فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام رفتن در خانه مهاجر و انصار و جریان قدیر خم و به خلافت رسیدن حضرت امیر رو یادآوری کردن. عده‌شون پذیرفتن، گفتن باشه، بله درسته، درست میگید شما. حضرت فرمود که پس بیاید مسجد اعلام کنید. فرداش میامدن، من هیچ کس مسجد نیامده. یعنی عملا نه مهاجر نه انصار حاضر نشدن در دفاع از حضرت امیر چیکار بکنن، کاری انجام بدن. لذا در یک جریانی دیگه معاذ بن جبل وقتی حضرت زهرا بهش فرمود که چرا نمیای شهادت بدی بر ولایت به خلافت از امیر، گفت دیگه گذشته دیگه، حالا شما اصرار نکنین برای مطلب، حالا گذشت دیگه، حالا ابوبکر خلیفه شده، شما هم زیاد دنیا پرست نباشید. دومین اتفاقی که افتاد جمع آوری قرآن از سوی امیرالمؤمنین علیه السلام بود. لذا حضرت تو این مدتی که در منزل بودن، در طول یه هفته بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به جمع آوری قرآن مشغول شدن. لذا در واقع قرآن، کل قرآن به کتابت امیرالمؤمنین علیه السلام با همراه حواشی شأن نزول و گاهی برخی از تفسیرها نگاشته شد. حضرت امیر اینها را جمع آوری کردن، بعد از یک هفته آوردن مسجد، ارائه کردن به دستگاه خلافت، ردش کردن، گفتن نخواستیم قرآن تو، و از ده امیرم فهمود که بعد از این دیگه قرآن رو نخواهید دید. سومین زیر مجموعه بحث قصب خلافت، بحث گرفتن منابع مالی اهل بیت علی مصاحبت و سلام بوده که در صفحه 69 بهش پرداختیم. اساساً منابع مالی کارکرد دو سویه‌ای داشت برای دستگاه خلافت و قاسبان خلافت. کارکرد اولش این بود که در واقع مخالفین امیرالمؤمنین علیه السلام، یا نه کسایی که دو دل بودن، نمیدونستن این ور وایسن، طرف حق وایسن طرف باطل، اینها رو با منابع مالی خریدن. یعنی پول گاهی عده رو به سمت انسان میکشونه، همون اتفاقی که گاهی در جریان عاشورا ما میبینیم که عده به خاطر عده زیادی از کسایی که از حضرت ابا عبدالله علیه السلام دعوت کرده بودند با تطمیع و پول مقابل حضرت ایستادن. خب این منابع مالی به این بیانش تاثیرگذار بود. لذا عمر وقتی ما وعده مالی به قبیله بنی اسلم در قصب خلافت داد، اونها هم پذیرفتن و شروع کردن به کمک کردن ابوبکر و عمر و قاسبان خلافت. عمر میگوید که به پیروزی بر علی بن ابی طالب یقین پیدا کرد. کی ما هو الا رأیت اسلم
فعیغنتو به نس، زمانی که دیدیم که قبیله بنی اسلم آمدن به کمک ما، ما یقین به نصر و پیروزی پیدا کردیم. از آن طرف حضرت امیر اگر منابع مالی دستش بود، ایشان میتونست عده‌ای از اون کسایی که دو دل بودن رو به سمت خودشون بکشونه. لذا تصمیم گرفت دستگاه خلافت منابع مالی حضرت امیر رو به این دو جهتی که عرض کردیم، یک جذب مخاطبان زرد یا میانه و جلوگیری از جذب اونها به حضرت امیر، شروع کردن به چی؟ تصرفات. خمس رو ممنوع کردن، خمسی که اختصاص به اهل بیت علیه الصلاه و السلام داد. فیع رو که از اموال پیامبر خدا بود از دسترسی اهل بیت کوتاه کردن. محصولات زمین های خیبر و از همه مهمتر فدک. خب جریان فدک رو همه دوستان می دانن. فدک سرزمین هایی بود که بدون جنگ به دست آمد. یهودیان خیبر به پیامبر این زمین ها رو بخشیدن. زمین هایی که بدون جنگ به دست بیاد اختصاص به خود پیامبر داره، هیچ یک از مسلمان ها درش شراکت ندارن، حقی هم ندارن. خب بعد از این آیه نازل شد، خدای تعالی پیامبر فرمود و آت ذل قربا حقه، ای پیامبر به ذل قربای خودت حقشون رو عطا کن. پیامبر هم فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید. این فدک در زمان حیات پیامبر خدا در دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود، به طوری که کارگزاران حضرت رو زمینا کار میکردن، پولای هنگفتی به حضرت زهرا میرسید در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که از دنیا رفتن، ابوبکر فرستاد کارگزاران حضرت زهرا رو از فدک خارج کردن و جریان خطبه فدکیه و مباحث از این دست در واقع در همین راستا تعریف میشه. خصوصا اینکه حضرت زهرا به همراه امیرالمؤمنین و ام ایمن و بنابر نقلی که امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه دارند، حسنین علیهم السلام رفتن برای شهادت دادن که آقا این زمین ها مال کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و شهادتشون پذیرفته نشد. و عجیب است که حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام جز اصحاب کسا و آل تطهیر، این بزرگواران اگر یک نفرشون شهادت میده کفایت میکرد. چهار بزرگوار شهادت دادن، اصلا کلام این بزرگواران رو نپذیرفته. نکته بعد در زیل بحث قصب خلافت، تلاش برای بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام که این مطلب رو ما در صفحه 71 بهش پرداختیم. خب جریان دستور به رفتن مسلمانان به خارج مدینه، ذیل فرماندهی اسامه بن زید، یک امری بود که در جلسه پیشین بهش پرداختیم. عرض شد که عده‌ای تخلف کردند، در مدینه ایستادن، مثل ابوبکر، عمر و افراد از این دست. اما بعد از اینکه خلافت غصب شد، ابوبکر دستور داد همه باید از مدینه خارج بشن، برن به لشکر اسامه بپیوندن. یعنی دقیقا همان طرحی که پیامبر داشت تا قصب خلافت صورت نگیرد، همان طرح رو ابوبکر پیاده کرد برای تثبیت خلافت خودش. خب بعد از 50 روز که لشکر برگشت به مدینه، میبینیم که 12 نفر از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن به مسجد پیامبر، دیدن ابوبکر برای منبر نشسته به عنوان خلیفه، شروع کردن به اعتراض. از جمله کسانی که اعتراض کرد، بریده اسلمی است. همون بریده‌ای که عرض کردم از طرف خالد بن ولید در جریان یمن نامه آورد برای پیامبر خدا که پیامبر خدا امیرالمؤمنین از چشمش بیفته. چرا؟ چون میگفت تصرف کرده در اموال غنیمتی. اونجا بریده وقتی که پیامبر تعریف از حضرت امیر کرد، عرض کرد تا به حال اینقدر امیرالمؤمنین برای من محبوب نبود. لذا از اونجا مهر حضرت امیر رو به دل گرفت، جز اصحاب حضرت شد. در همینجا جز 12 نفری است که محاجه بکنه با ابوبکر، بگه تو در غدیر نبودی که امیرالمؤمنین انتخاب شد، او بالا چه رفت نشستی؟ و بعد بریده گفت که اگر علی بیعت با تو نکنه، ما باید بیعت نمی کنیم. خب بریده اسلمی بزرگ قبیله بنی اسلمه. قبیله بنی اسلم همونهایی که در عمر با وعده مالی اونها رو تطمیعشون کرد در قصب خلافت، اینا گفتن که تا بزرگ ما بریده بیعت نکنه، ما هم بیعت نمی کنیم دیگه با ابوبکر. بیعتمون برداشتیم، بیعت نمی کنیم. و عملا امر موکول شد به بیعت امیرالمؤمنین علیه السلام با ابوبکر. چرا؟ چون اگه حضرت بیعت نمی کرد برائده بیعت نمی کرد، برائده بیعت نمی کرد قبیلش بیعت نمی کردن. این اتفاق فقط نسبت به قبیله بنی اسلم هم نبود، عده زیادی خصوصا از انصار شروع کردن بیعت رو برداشتن، تخلف کردن، اظهار پشیمانی کردن که عبارتش رو جلسه پیشین هم خوندیم. لذا به خاطر اینکه این مسئله داشت بیخ پیدا می کرد و جایگاه خلافت ابوبکر داشت تضعیف می شد، خب جریان هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده. البته عرض بکنم یک موردش که آمدن در خانه حضرت تو اون 10 روز اول بعد از رحلت پیامبر خداست و این 2 مورد بعد از برگشتن لشکر اسامه است که برای بار سوم خود عمر رفت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به دستور ابوبکر. ابوبکر هم گفته بود که برید از علی بیعت بگیرید و ان ابوا فقاتلهم، اگر ابا کرد امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام از بیعت فقاتلهم، بکشیدش. و حضرت رو به اعنف العنف بیارید، یعنی برید با مشقت بکشید بیارید مسجد. خب عمر آمد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها تهدید به آتش زدن کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در که بودن فرمودن که، البته اول عمر خطاب به حضرت زهرا عرض کرد که به علی بگید بیاد بیرون بیعت بکنه با ابوبکر. حضرت زهرا فهمود که علی نمیاد. عمر تهدید به آتش زدن کرد. عده‌ای پشت در کنار عمر بودن، گفتن ان فیها فاطمه، در خانه فاطمه زهرا است، می‌خواد آتش بزنی؟ عمر گفت و ان، اگرچه هم فاطمه باشه بازم آتش می‌زنم. خب تهدید به آتش کرد، هیزم جمع کردن، دیگه این گزارشاش در منابع تاریخی اهل سنت هم اومده، هیزم جمع کردن. فجاء عمر به فتیلتن، آتش رو زد، آتش گر گرفت، در آتش گرفت و اتفاقاتی که باید نباید بیفتاد افتاد. نکته که اینجا قابل توجه این است که حضرت زهرا سلام الله علیها غضب کردند بر ابوبکر و عمر و عدم رضایت خودشون رو و نارضایتی خودشون رو از ابوبکر و عمر علنا اعلام کردند و فرمودند خدایا تو شاهد باش که من از این 2 نفر راضی نیستم. و میدونیم رضایت فاطمه زهرا همان رضایت پیامبر خداست و رضایت پیامبر خدا همان رضایت خدا، یعنی عدم رضایت فاطمه زهرا برابر است با عدم رضایت خود خدای تعالی. خدا از این 2 نفر راضی نبود. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها تا زمانی که زنده بودن با ابوبکر بیعت نکردند. این نکته ای داره توش که اهل سنت رو به چالش واداشته. چرا؟ به خاطر اینکه بعداً روایت خواهیم خون که من مات ولم یعرف امام زمانه، یا من مات ولیس فی عنقه بیعتان مات میتت الجاهلیه. حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر بیعت نکرد. یا باید نعوذ بالله بگوییم فاطمه زهرا سلام الله علیها بدون بیعت از دنیا رفت، مرگ جاهلیت مرده که نمیتونی حرفو بزنی، یا باید بگی که از زهرا امامت ابوبکر رو قبول نداشت. اما بیعت با حضرت امیر چطور؟ نسبت به بیعت با حضرت امیر بین عالمان شیعه اختلافه. برخی از عالمان همچون شیخ مفید میفرماید که حضرت امیر بیعت نکرد. برخی نه، میگن بعد از 3 ماه یا بعد از 6 ماه پس از رحلت پیامبر خدا. بعضی هم میگن که بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت امیر بیعت کرده. بله، تعبیری که مرحوم شیخ مفید دارن از حیث عدم بیعت به نظر تعبیر درستی است. چرا؟ چون بیعت آن چیزی است که از روی اختیار و طیب نفس و طیب خاطر اتفاق میفته. حضرت امیر چنین طیب خاطری نداشتن. لذا اگر هم بیعت ظاهر و صوری شکل گرفته، بیعت حقیقی نیست. لذا مرحوم شیخ خفوی در واقع ناظر به این مطلب آمدن فرمودن که بیعت حقیقی شکل نگرفته. اما برفرض که ما بگوییم که حضرت امیر بیعت کردند، طبق گزارش هایی که از حضرت امیر رسیده، در واقع به جهت حفظ اسلام و عدم خروج مسلمانان از دین حضرت امین کارو کرد. علتش هم این بود در بعد از رحلت پیامبر خدا عده دایناوت کردن. خب مثل کی؟ مثل مسیلمه کذاب. مسلمان جمع شدن با اینا جنگ بکنن، به خاطر تفرقه که بینشون بود، بیعتی که از دمی نکرده بود، عدی اصلا وارد جنگ نشدن از اصحاب از دمی که جمع کمی هم نبودن، زیاد بودن. اینا نتونستن بر مسلمه کذاب غالب بشن. عثمان آمد خدمت از دمیر از که آب از جامعه اسلامی اینه، الان عدی دارن دین بر میگردن. حضرت اونجا مصلحتا وارد شدن و این کار انجام دادن. لذا این گزارش حضرت رو ببینید. حضرت فهمود مدتی صبر نبودم تا اینکه مشاهده کردم گروهی از اسلام برگشته و از اسلام دست برداشتند. از همین رو اهمیت حفظ اسلام را مهمتر از مسئله خلافت دانستم و به همین دلیل بیعت کردم. در واقع این واکنش حضرت به جهت تقیه، خوف بر جان و پیشگیری از دو دستگی در جهان اسلام بود، نه به جهت امر فردی. خب این بحث قصب خلافت، با این بحث ما فصل اول رو پایان رسوندیم. انشاءالله جلسه بعد وارد فصل دوم که تبیین نظری امامت خواهد بود وارد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.